ساعت 15 به وقت ایران، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمار اعدام در ایران را نفرت انگیز خواند. و سپاه پاسداران در جزیره هرمز رزمایش حجاب و عفاف برگزار می کند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که این حرکت اعتراضی را برنامه‌ریزی کرده، این تجمعات از جمله در استان‌های کردستان، همدان، کرمانشاه، مرکزی، خوزستان و خراسان رضوی برگزار شده است. این صدای معترضان است که در سنندج به خیابان آمدند و بنابر تصاویر دقایق بعد با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شدند. معلمان و فرهنگیان در کنار اعتراض به شرایط کاری خود به موضوع عدم امنیت در مدارس و همچنین زندانی بودن فعالان این حوزه اعتراض کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در قطعنامه پایانی خود اهداف آموزشی در نظام جمهوری اسلامی را تربیت سربازانی همسو با القاعات ایدئولوژیک تمامیت خواهان عنوان کرده است. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت در 5 ماه اخیر 209 تن در ایران اعدام شدند. این مقام سازمان ملل با نفرت انگیز خواندن این آمار خواهان توقف اعدام ها از جمهوری اسلامی شد. به گفته راوینا شامداسانی، در سال جاری میلادی جمهوری اسلامی به طور متوسط هر هفته 10 تن را اعدام کرده که بیشتر این افراد به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. مدافعان حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی این اعدام‌ها را با هدف ایجاد ارعاب در جامعه ایجاد انجام می‌دهد و نه مبارزه با جرم. سپاه پاسداران در جزیره هرمز به مدت 1 ماه اقدام به برگزاری رزمایش حجاب و عفاف می‌کند. به گفته حجت الله سالاری، فرمانده سپاه جزیره هرمز، این رزمایش توسط نیروهای سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و پایگاه‌های بسیج تا 1 ماه آینده با حضور 8 گروه امر به معروف و نهی از منکر در سطح محلات هرمز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که مقام‌های جزیره هرمز روز دوشنبه از توقیف 1 لنج با حکم قضایی و به دلیل سوار کردن تعدادی گردشگر به صورت مختلف و بدون حجاب خبر دادند. نماینده رفسنجان در مجلس میگوید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از واگذاری خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس مطلع بود. به گفته حسین جلالی، رئیس مجلس حتی با نحوه واگذاری خودرو به نمایندگان موافقت کرده بود. این نماینده مجلس با بیان اینکه این خودروها در تیر ماه 1400 پیش از دولت ابراهیم رئیسی به نمایندگان واگذار شده، با رد ارتباط آن با وزیر پیشین سمت گفت اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کردند دست خود هیئت رئیسه و هیئت نظارت است. پیشتر احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز، از واگذاری 75 دستگاه خودروی شاسی بلند به نمایندگان از سوی وزارت سمت برای جلوگیری از استیضاح رضا فاطمی امین خبر داد. آقای فاطمی امین در جلسه استیضاح خود واگذاری خودرو به نمایندگان را رد کرد. در حملات هوایی بامداد سه‌شنبه ارتش اسرائیل به نوار غزه 3 فرمانده ارشد جهاد اسلامی کشته شدند. به گفته مقامات محلی در منطقه تحت کنترل حماس، در پی این حملات همزمان دست کم 13 تن از جمله 4 کودک و 6 زن کشته شدند. در واکنش به این حملات، سخنگوی جهاد اسلامی درباره پیامدهای این حملات به اسرائیل هشدار داد. اسرائیل میگوید این حملات پس از آن صورت میگیرد که جهاد اسلامی در پاسخ به جان باختن یکی از اعضای ارشد این گروه که در زندان اسرائیل اعتصاب قضا کرده بود، 104 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد. در این حملات 3 کارگر اسرائیلی مجروح و به خانه‌ها و خودروها آسیب رسیده است. خب همانطور که در این خبر شنیدید. بامداد سه‌شنبه 19 اردیبهشت ارتش اسرائیل عملیاتی موسوم به سپر و تیر مواضع گروه جهاد اسلامی رو در شهر غزه و رفح در نوار غزه هدف حملات هوایی قرار داده. تیم‌های پزشکی در نوار غزه تایید کردند در جریان این حملات دست کم 13 تن کشته شدند، از جمله چند کودک و زن و 3 تن از فرماندهان ارشد سازمان جهاد اسلامی. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه آسمان در شهرهای غزه و رفح قرمز شد. ساکنان این مناطق با این صدا بیدار شدند. صدای آشنای جنگنده‌های اسرائیل. یکی از ساکنان غزه به رویترز میگوید:
مردم از 4 صبح تا الان نخوابیدن و بچه‌ها با صدای انفجار از خواب بیدار شدن. وحشت کردند. ما اینجا کودکان، زنان، افراد بیمار و مسن داریم.
تیم‌های پزشکی در نوار غزه تایید کردند که در جریان حملات هوایی بامداد سه‌شنبه دست کم 12 نفر از جمله 3 نفر از رهبران سازمان جهاد اسلامی و چند کودک و زن کشته شدند. عملیاتی که اسرائیل از آن به عنوان سپر و تیر نام می‌برد. در ویدئویی که ارتش اسرائیل منتشر کرده، سخنگوی این نهاد می‌گوید عملیات موسوم به سپر و تیر برای خونسا کردن حملات احتمالی گروه جهاد اسلامی علیه این کشور صورت گرفته.
سازمان تروریستی جهاد اسلامی با حمایت ایران در روز دوم ماه می 102 موشک به سمت اسرائیل پرتاب کرد. هدفشون کشتن غیر نظامیان بیگناه اسرائیلی بود. در پاسخ به تجاوز مداوم سازمان جهاد اسلامی، مقامات ارشد و مواضع تروریستی این سازمان در نوار غزه امروز مورد حمله قرار گرفتند.
ارتش اسرائیل میگوید در جریان این عملیات جهاد شاکر القنام، یکی از مهمترین رهبران جهاد اسلامی و مسئول انتقال سلاح و پول میان این سازمان و سازمان حماس، خلیل صلاح بهتینی، مسئول راکت پرانی ها به روی اسرائیل در یک ماه گذشته و همچنین طارق عزالدین، یکی از طراحان حملات هفته های گذشته علیه غیر نظامیان اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن کشته شدند. در همین حال ساکنان شهرهای مجاور نوار غزه در اسرائیل خود را برای حملات انتقام جویانه احتمالی جهاد اسلامی آماده می کنند. مقامات اسرائیلی نگرانند که شبه نظامیان اسلامگرای حماس در نوار غزه هم همزمان علیه اسرائیل اقدام کنند. مقامات اسرائیلی تهدید کردند در صورت دخالت حماس، فرماندهان ارشد این سازمان هم به مانند سازمان جهاد اسلامی هدف قرار خواهند گرفت.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید از حملات هوایی ارتش اسرائیل به غزه که 15 کشته، دست کم 15 کشته بر جای گذاشته است.
خب یه هفته دیگه هم اومد، چه هفته‌ای بشه. این هفته وقتی ما نبودیم وبسایت وزارت خارجه هک شد. داریوش مهرجویی گفت با من فقط درباره گاوم صحبت کنیم.
اگه تو گاو مجلسی که با سران کوچا باشی پدرامرزیده.
بورس تهران ریخت. میوه در عرض یک ماه 15% گرون شد. یه دم در صفحه فروش اعضای بدن هستن. و خیلی خبرهای دیگه. حالا شما بگید وقتی ما نبودیم چه گذشت؟
وقتی شما نبودین
چهارشنبه و پنجشنبه 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
خب تبلیغ صدای ایستگاه فردا رو شنیدید. برنامه فرشید منافی از شما خواست که شما بگید که وقتی ما نبودیم چه خبر بود. شما بهترین راوی اخبار برای ما خواهید بود. با ما در تماس باشید. شماره رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. ما آماده شنیدن خبرها از شما هستیم تا بتونیم رسانه بهتری باشیم برای خود شما. اما در بحبوحه تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین که پایان آن همچنان متصور نیست، رژه نظامی به مناسبت 78 سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو برگزار شد و ولادیمیر پوتین طی سخنرانی ادعا کرد جنگ علیه روسیه در جریان است. آنها رایسکایا گزارش میده.
سه‌شنبه رژه نظامی به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم در مسکو برگزار شد. همچون سال گذشته رژه نیروی هوایی لغو شد و مهمترین تسلیحاتی که به نمایش درآمد سیستم‌های موشکی اسکندر و یارس بود که قادر به پرتاب موشک‌های بالیستیک هسته‌ای قاره‌پیماست. تنها یک تانک TC-4 80 ساله در این رژه شرکت کرد. ولادیمیر پوتین طی سخنرانی خود ادعا کرد این روسیه است که همچون در جنگ جهانی دوم از سوی غرب که گویا مدعی برتری است تحت حمله قرار گرفته. رئیس جمهور روسیه که دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با اتهام ارتکاب در جنایات جنگی حکم بازداشت وی را صادر کرده، خطاب به شرکت کنندگان تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین که کرملین آن را عملیات نظامی ویژه می نامد گفت امنیت و آینده روسیه به روی کرده شما وابسته است.
Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой.
در پی حمله پهپادی هفته گذشته به کاخ کرملین که روسیه آن را اقدام تروریستی و سوءقصد به ولادیمیر پوتین خواند، نیروهای تک تیرانداز و سیستم‌های پدافند هوایی در حوالی میدان سرخ مستقر شدند. در حالی که کیف تاکنون صراحتاً مسئولیت حملات به خاک روسیه را بر عهده نگرفته، روز گذشته سخنگوی کرملین ابراز اطمینان کرد اوکراین به دلیل حضور مهمانان ویژه جرأت حمله ندارد. رهبران 7 کشور مشترک المنافع ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان مهمانان خارجی رئیس جمهور روسیه هنگام رژه نظامی بودند. سال گذشته 3 ماه پس از آغاز تهاجم نظامی علیه اوکراین نماینده هیچ کشوری خارجی در رژه نظامی مسکو شرکت نکرده بود. همزمان با برگزاری رژه روز سه‌شنبه یوگنی پریگوژن مؤسس ارتش خصوصی واگنر ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که در آن مجدداً هشدار داد به دلیل سنگ‌اندازی وزارت دفاع روسیه نیروهای خود را از باخمود عقب خواهد کشید. مزدوران گروه واگنر هسته اصلی نیروهای روس در باخمود را تشکیل می دهند. این شهر بیش از 9 ماه است که کانون اصلی درگیری هاست. در سایر طول خط مقدم، به رغم درگیری های پراکنده، نیروهای روس عمدتاً مشغول تحکیم خطوط دفاعی خود هستند تا مانع آزادسازی مناطق اشغال شده توسط ارتش اوکراین شوند. همچنین برای مقابله با تدارک ضد حمله، روسیه مجدداً بر حملات هوایی علیه اوکراین افزوده. در پی پرتاب ده‌ها پهپاد انتحاری ساخت ایران در روزهای اخیر، شب گذشته بیش از 20 موشک به شهرهای اوکراینی شلیک شد. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، 25 پروند از 27 موشک رهگیری شد. ولودیمیر زلنسکی طی پیام ویدئویی نیروی پدافند هوایی اوکراین را مایه افتخار خواند و افزود موفقیت‌های اخیر متحدان غربی را ترغیب می‌کند تسلیحات بیشتری در اختیار اوکراین قرار دهند. به گزارش اسوسییتد پرس، آمریکا سه‌شنبه از ارسال بسته جدید تسلیحاتی به ارزش بیش از 1.2 میلیارد دلار برای تقویت پدافند هوایی اوکراین خبر خواهد داد. رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد غرب حامی اوکراین است، چرا که می‌داند مقاومت اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه هشدار به هر کشور تجاوزگری خواهد بود.
Успіхи українців в обороні проти російської агресії – це однозначно антидот інших агресій.
در حالی که روسیه روز پیروزی در جنگ جهانی دوم را 9 می گرامی می دارد، اوکراین به سایر کشورهای عضو ائتلاف ضد نازی پیوست که 8 می جشن پیروزی را برگزار می کنند. از امسال 9 می در اوکراین روز اروپا اعلام شده. سه‌شنبه اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با پیام حمایت مستمر کشورهای اروپایی از اوکراین به کیف سفر کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. خب، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و همچنان میمونید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، در صلح، در آرامش باشید، شاد باشید و منا.